بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما در جلسه امروز چند تا کار رو با هم دیگه پیش میبریم. پیشنهادم این است که حتما یادداشت داشته باشید، تفکیک شده اینها رو یادداشت کنید. کار اولی که انجام میدیم که در جلسه قبل هم اون کار رو آغاز کردیم و اساسا من گمان میکنم که مهمترین بخش تغییر این قسمت بخشی است که به حیطه شناختی شما برمیگرده، یعنی ما میکوشیم نوع دیگری به موضوعات نگاه کنیم، نوع دیگری تحلیل کنیم تا اساسا یک اتفاق، یک تنش برای ما مشکل نباشه. تقریبا تمام نکته هایی که شما یادداشت میکنید به عنوان برداشتتون از بحث یا به عنوان مطلبی که جالبه براتون یا یه نوع تحلیلی است که نشنیدید یا باهاش مواجه نشدید، این حیطه است، حیطه شناختیه. کار دومی که ما جلسه پیش نگفتیم انجام بدید، ولی این جلسه میخوام خواهش کنم که مستقلن در یک برگه مجزا اینو شماره بزنید و یادداشت کنید، این است که ما در بین بحث راهکارهای مشخصی رو، دستورالعمل‌های خاصی رو برای اجرا در محیط خانواده به نظرمون میرسه که اینا رو اگر شما به طور مستقل یادداشت نکنید دست شما در اگر به طور مستقل یادداشت نکنید بعد براش برنامه انجام نگذارید، در واقع محفوظات شما به عمل در نمیاد. اینم بخش دومه که حتما جدا یادداشت میکنیم. بخش سوم مطالبی است که شما کنارش ستاره میزنید، چون این بین شما و دختر شما مشترکه. یعنی مطالبی است که فکر میکنیم باید به فرزندمون حتما یه جوری منتقل کنیم الان، نه زمانی که به هر حال با یک مسئله‌ای در زندگی مشترکش مواجه شد، نه الان باید اینو من بهش به یه نحوی انتقال بدم. در واقع حداقل سه دسته مطلب شما از این جلسه با خودتون خواهید بود که همه اینها رو با مرور نسبت به مباحث جلسه قبل ما تنظیم میکنیم ذهنمون رو، تکالیفی که دادیم رو با هم دیگه بررسی میکنیم و بعد مطالب اضافه رو برامون میافزاییم. چیزی که روشن اینه که حالا ضمن شیرین بودن بحث ارتباطات بین همسران، به جهت تنوع فراوانی که برخوردهای خانوم ها و آقایان به طور مستقل در زندگی مشترک داره، ما هیچ ادعایی مبنی بر این که حتی این بحث در 10 جلسه تمام زوایاش تبیین بشه نداریم، اما مطمئنیم که هر بخشی از مباحث وارد زندگی بشه سطح رضایت از زندگی مشترک رو افزایش میده. در واقع یکی از مطالب مهمی که شما، اینا میشه همون حیطه‌های شناختی که تقسیم کردم، یکی از چیزهای بسیار مهمی که شما باید دنبال کنید این است به جای مدیریت زندگی برای عدم تنش، زندگی را به سمت رضایت متقابل پیش ببرید. فرقش در چیه؟ می تواند یکی از طرفین از زندگی رضایت نداشته باشه ولی تنشی هم ایجاد نکنه. می شود هر دو همدیگر رو تحمل کنن تنش ایجاد نکنن، همیشه تو دلشون بگن اگه این بچه ها نبودن که من خلاصه بهت گفتم که یه من ماست چقدر کره داره، ولی به خاطر بچه ها تنش ایجاد نمیکنن. بعضی ها به خاطر آبروشون تنش ایجاد نمیکنن، بعضی ها به خاطر برخی باورهاشون تنش ایجاد نمیکنن، ولی از زندگیشون راضی نیستن. عدم رضایت از زندگی برابر است با عدم کامروایی و موفقیت نسل بعدی. تردید نکنید که بچه موفق نتیجه خانواده است که نسبت به هم احساس رضایت دارد. به یه عبارتی ما داریم برای خانواده هایی که احساس میکنن بعضی از تنش‌ها تو زندگیشون نیست، پرده دیگری رو کنار میزنیم، میگیم ببینید اگر رضایت از همدیگه نداشته باشید، احساس لذت از تعامل با همدیگه نداشته باشید، ثمره زندگی شما ثمره کامروا و موفق نخواهد. بله، بین بچه‌ای که پدر و مادرش هر روز با هم جنگ و دعوا ندارن، با بچه‌ای که پدر و مادرش یه رو در میون قهر میکنن و داد دارن و فریاد میزنن و اینا فرقه. این فرقو میفهمیم. کامروایی را هم به رتبه کنکور نمیدانیم، کامروایی را هم به داشتن یک آپارتمان خوب نمیدانیم. اینا روشنه دیگه. یعنی نمیگیم خب الحمدلله معلومه خانواده شما خانواده خوبیه، بالاخره چیزایی که توی تبلیغات اون نمیدونم این حرفا میزنن دیگه، بالاخره فرزند شما وقتی رتبه زیر 100 شده حتما پدر و مادر خوبی داره، اصلا ربطی نداره. کامروایی و موفقیت تعریفی غیر از اینها داره. الان به تعریف اون کاری نداریم چون خودش یه باب جدیدیست. توی روانشناسی موفقیت همه تلاش میکنن موفقیت را به نحوی ترسیم و تعریف بکنند که با اندیشه ها و باورهاشون میخونه. موفقیت در شرق تعریفش با موفقیت در غرب فرق میکنه، مگر اینکه شرقیه تو غرب درس خونده باشه. موفقیت مورد نظر ما الان مورد بحثمون نیست، اما شما اجمالاً حدودش رو متوجهید. پس ما باید بکوشیم زندگی را به نقطه رضایت طرفین نزدیک کنیم. طرفه جلسه قبل مطلب خیلی خیلی مهمی رو که خیلی هم ساده است دوبار گفتیم، این جلسه دوباره تکرار میکنیم و اون این است: اگر میخواهیم رضایت طرفین حاصل شود، حتما ما نیازمنده به تغییرات دو طرفه، تفاهمات دو طرفه هستیم. ولی الان یک طرف از این خانواده و از این زوج اینجا هستند. بنابراین هر جای تغییر و رشد و لذت درون زندگی رو موکول به طرف مقابل بکنیم یعنی باختیم، یعنی ما اعلام و آمادگی کردیم که زندگی هیچ تغییری نکنه، چون همسر ما که اینجا نیست که. وقتی میگوییم رضایت باید در طرفین باشه، یعنی اگر شما گفتید من که از شوهرم راضیم، ولی شوهرم بارها به من گفته که من حوصله‌تو ندارم، بارها به من گفته که من از زندگی با شما خوشحال نیستم، این یعنی خانواده، خانواده کامروا و موفقی نیست. ولی اگه شما بگین خب من که راضیم، اگه شما بفرمایید من که راضیم، خوب این تیکه ها رو دقت کنید، بعدن موضوع جا نمیفته. اگه شما بگید من که راضیم، او که ناراضی است باید تغییر کنه. اولین سوال من این است که آیا ممکن است با برخی تغییرات در شما او هم راضی بشه؟ بله. دو، الان یعنی در تاریخ امروز که او اینجا نیست، یا ما الان به او دسترسی نداریم، مدرسه باید برنامه بذاره و مشترک بذاره، جدا بذاره، او الان وظیفه ما نیست. ما همین لحظه رو الان یه وظیفه داریم و اون اینه که ببینیم هر جایی رو که می شود ما تغییر کنیم تا زندگی برای او و خودمون شیرین تر بشه، همین کار رو انجام بدیم. اگر شما با سخت ترین این تعبیر رو سالای پیشم من گفتم، حالا برای جمعی که خدمتشون بودیم، احیانا با سخت ترین همسران می شود زندگی را جوری مدیریت کرد که شادابی و رضایت حاصل بشه، لااقل در حیطه ادعا می گوییم بله، در حیطه عمل شما تجربه می کنید و بهش می رسید. چون پیچیده ترین آدم ها موم دست محبت می شوند، سخت ترین آدم ها نقطه های نفوذی دارند که اگر نقطه نفوذ را توجه کنیم، حتی اگر بلد نباشه بگه من واقعا به تو علاقه مندم، در دل جز به شما مهر نمی‌ورزه. چون ما با انسان طرفیم نه با سنگ. خانم هایی که از رفتارهای تلخ شوهرشون گاهی شکایت میکنند، همونها یکی از علل شکایتشون این است که میبینن شوهرشون با شخص دیگری میتواند بهترین مهربرزی ها رو بکنه و برعکس. بعضی از عروس ها انقدر که شیفته مادر شوهر و پدر شوهرشون هستن، شیفته شوهرشون نیستن. اگر نقصیه در مدل مهرورزی، پس این شکل مهرورزی ها چی شد؟ یه پسر جوانی میگفتش که همسر من انقدی که مراقب حواسش هست که مثلا دل پدرم نلرزه، خوشحال بشه، اسمس تبریک بزنه، نمیدونم تسلیت بگه، انقد حواسش به من نیست. نمیشود بگیم یه آدم بلد نیست. تلخ روترین آدم ها رو شما لحظه هایی پیدا میکنید که چقدر قشنگ میخندن، لذتی میبرن، ریسه میرن از خنده. این چرا به ما که میرسه اخ میکنه؟ دوتا سوالی که من گفتم رو یادآوری میکنیم. یک، ممکن است بخشی از تلخ رویی او وابسته به من باشه؟ ممکنه. پس من باید یه هیتهی در هیته خودم کار کنم. دو، نه بخشیشو باید رو خودش کار کرد. خب حالا کو؟ الان که نیست. آنچه که من از دست میدهم این است که هفته بعد هم اگر زندگی من همراه با رضایت طرف نباشه، یک هفته دیگر هم به ناکامی های فرزند من، دختر من، پسر من، عروس من، داماد من اضافه میشه. بر این اساس بود که ما جلسه پیش آمدیم با هم گفتیم به نظر شما عوامل مشکل آفرین در زندگی مشترک چیست؟ لزوما نگفتیم شما بگید مشکل شما چیه، ولی حدودا هر کسی به مشکل خودش رأی بیشتری میدهد. با فرض این که بعضی ها چون بغل‌دستیشون رفیق چند ساله شونه یا مثلا رو دربستی دارن یا فامیلن، بعضی نکته ها رو دست بلند نمی کنن، ما هر کدوم از اون عددا رو 4-5 تا تو ذهنمون بهش اضافه کردیم. ولی در اون حدی که دیدیم بعضی از مشکلات، مشکلات جدی تری بود، مثل مشکل روابط عاطفی، مثل مشکل درک همسر، اینا یه خود جدی تر بود. تو جلسه قبل آمدیم این موضوع را با مشکل ارتباطات بین همسران ممزوج کردیم. گفتیم برای اینکه شاید ادب حکم کند که در اون حیطه به صورت مستقل و مشروع سخن نگیم، گفتیم این دوتا رو شما یکی فرض کنید، مثالایی که میزنیم به اون یکی هم تعمیم بدید. یه خورده تو این فضا تذکر دادیم، از جمله نکته های مهممون این بود گفتیم ببینید شما فرض میگیرید که تو این قسمت مشکلی نیست، تعریف میکنید با همون روی کرد. الان به مثالهای من دقت کنید، شما میگید مثلا رختشو که اتو زدم مگه غذاش آماده نبود؟ پا مشکلش چیه؟ مشکلش رخت نبود، رختشو میتونست بده اتو شویی. مشکلش غذا نبود، به این نشان که شما که مثلا مشرف شدید یک زیارتی، هر روز غذا داشتند، خیلی روزا بیشترم بهشون مزه میدادن، بیرون میگفتن براشون بیار. مشکلش غذا نبود. شوهر خانومی میگوید خانم ببین حواست به ما نیستا. حتی جمله ای میگوید که برای شما جالبه، خیلی که دیگه مهربان و آقا و مؤدب و اینا باشه، تو شوخی و جدی میگه خانم ما تازه فهمیدیم شما میتونین به خودتون برسین. شما میگین چطور؟ میگه بابا وقتی که دومادار شدی ماشاءالله 15 سال جوان شدی، 20 سال جوان شدی، حالا شما هزار رفتار، هزار سفره آرایی تعریف کن که من انجام دادم تا بتوانی این سوال رو از ذهن او پاک کنی. چون خیلی آغاز دیگه به روتون نمیاره، فقط میگه که خلاصه خانم ما فهمیدیم با آمدن آقای داماد شما چقدر میتونی جوانتر بشی، ولی یه 25 سالی مثل این که حواست به ما نبود. من دارم به کدام نقطه اشاره میکنم؟ به اون نقطه ای که میگوییم فضای عاطفی، درک همسرش. من خوب درکش کردم که او باید خوب منو درک کنه؟ سؤاله. اگر او بگوید من شما رو درک کردم چون هیچ وقت یخچالتون بدون مثلا لیمو شیرین و هندونه و پرتقال نبود، شما میتونید بگید من خیلی خوب درکت کردم، حتی یک روز بدون صبحانه نذاشتم بری سر کار. ظاهراً فضای عاطفی و توجه به هیجانات همسر و خصوصاً توجه به هیجانات جنس مردانه و جنس زنانه چیزی غیر از خدمات رسانی است. پس آقا ما این صبحانه ها، این استقبالی که هفته پیش رفته ایم و چقدر تجربیات خوب داشتیم و بعضی از همسرانتون لطف کردن، پیام های مثبتی هم فرستادن برای ما، آیا این استقبال رفتنه یعنی هیچی؟ نه، این یعنی من زمینه توجهات عاطفی رو فراهم میکنم. یکی از خانم ها جلسه پیش گفتن آقا خب سخته که من این ظرف رو بذارم بگم خب این برای همسر عزیزم. میدید اگر بنا شد که من قسمت های سختش رو حذف بکنم، خب فرق من با اون کسی که سفره داری میکنه در رستوران در چیه؟ همین قسمت هاست که ضرب فنی میکنه، و الا سفره آرایی رو که کسای دیگه هم بلدن انجام بدن. در ارتباطات همسران یکی از اشکالاتی که ما فرض میگیریم که تقریبا همه میدانن، بعد یه هم میبینیم بعد از 15 سال دوباره همین مشکل یه جایی خودشو نشون میده. یک اصطلاحی دارد که خلاصه به کار ببرم اشکال نداره اگر بعضی ها نشنده باشن یا بلد نباشن یا دقت نکرده باشن. در ارتباطات همسران شوهران به دنبال مجسمه های بلورین نیستند. مجسمه بلورین بودن در ارتباط همسرانه مثل این است که شما بهترین سفره رو آراسته باشید ولی هیچ ظرافت همسرانه ای در سفره آراییتون به کار نرفته باشه. شما میگویید من شنیدم که مجسمه بلورین بودن خوب نیست، اما سوال من این است که آیا به میزان فعال بودن شما در ارتباط همسرانه فرد مقابل شما تأمین عاطفی می شود، تأمین هیجانی می شود یا نه؟ شما میگید من قضا رو که گذاشتم گفتم خب بفرمایید. نه، مثل این که اون بفرمایید نمیخواست، چون پریشب که خونه دوستش اینا بودین دید همسر دوستش آمد و فلان جمله رو به دوستش گفت، با ذهن او داره بازی میکنه. و اگر شما پذیرفتید که یکی از علل نارضایتی های همسران در محیط های خانواده امروز ورودی هایی است که خواسته یا ناخواسته افراد در جامعه دارند، باید تلاشتون رو برای این بخش بیشتر کنید. تلاش برای این بخش یعنی ما باید انقدر بدویم بدون اینکه او خودش رو جمع جور بکنه یا کنترل بکنه ورودی هاش رو. نه، من که میدانم همسر من در محیط کارش، در محیط اجتماع، در محیط گوشیش، در محیط سایتو، من که میدانم خواسته یا ناخواسته، چون همسر من متدین است انشاءالله، خواسته و ناخواسته مواجهه با محرکات عاطفی، هیجانی و گاهی جنسی است، من اگر بگم خب من که بیش از این نمیتوانم، من که بیش از این سرمایه‌گذاری نمی‌کنم، من که بیش از این تغییری نمی‌توانم ایجاد بکنم، این یعنی توقف، این یعنی پیشرفتن زندگی از سطح متوسط به بی‌رضایتی. آقا همه راهکارها متوجه من است؟ نه، بسیاری از راهکارها متوجه مدیریت خانواده است. گاهی اوقات خانوم ها به خاطر برنامه های شخصی یا خانوادگیشون متعدد همسرانشون بی برنامه رها میشن. خب این زمینه مشکله، زمینه مشکله. گاهی اوقات خدا به خاطر نعمت فراوان مالی که به ما داده است زمینه مشکل فراهم میشوند. همه اینها مدیریت میخواد. من به میزانی که زندگی خودم و زندگی فرزندانم رو دوست دارم باید برای این مسیر وقت بگذارم و کار کنم. به میزانی که رها کردم، منفعلم، باید آماده اتفاقات جدید باشم. تا اینجا یه عرایزم، اگر نکته‌ای، سوالی، اعتراضی هست بفرمایید، اگر نه من برم سراغ بررسی تکالیف.
ورودی های ناخواسته هر جدیدتر میشه بعد بعضی هاون که چون بعضی مهمانی ها خیلی راحت برد کنن شما با جان یا با نقاط مثلا محبت آمیسی رو نامحرم اگر مهمون کنن افراز آتفی کنن و شاید برای
بله، همون چیزی که ما جلسه پیش گفتیم که خانواده های متدین معمولاً چیزی به نام حیا در زندگیشون جاری است، منتها این حیا گاهی انقدر جاری است که در حیطه غیر لازم هم وارد می شود. به عنوان نمونه شما مدیریت ارتباطات میهمانی ها رو بخشیش رو میتوانید بر عهده بگیرید، بخشیش رو رها کردید. من میگم اون بخشی که میتوانید که بر عهده میگیرید. خب خانم میگن من که تو میهمانی که نمیتوانم مثل بقیه خانوما خلاصه هنر نمایی کنم. بله، حالا همسر من بالاخره این نیاز را دارد یا نه؟ بله. پس باید تلاش کنم تا در موقعیتی که اون محدودیت وجود نداره سیراب بشود و یا در موقعیتی که اون محدودیت را میتوانم توش تغییری ایجاد کنم سیرابش کنم. مثال، یکی از کارهایی که هیچ ابراز محبت زبانی نمیخواد ولی به همسر شماها یک لذت درونی میدهد، فرض میگیریم همسر شما اهل تعدیه، فرض میگیریم همسر شما اهل فلان بخش یک غذا یا یک دسره، یکی از بچه‌ها از توی آشپزخانه یا از توی مهمانی خونه مادرتون یا عموتون یا هر کسی دیگری، یکی از بچه‌ها یه ظرف تعدیگه، حالا دو تا تیکه تعدیگ مثلا روش کنارش هم یه لیمون ترشی گذاشتید یا یه دونه از این تربچه‌ها رو برداشتید یه خود روش طراحی کردید فرستادید، میگن کاظم آقا، کاظم آقا کجا نشست؟ اینجا. این از طرف خانومتون ارسال شده. اینجا شما مثل اون یکی خانوم نیومدید جلوی جمع مردانه، حالا با توجه به این دقتایی که میفرمایید نیومدید بگید که کاظم جون چیزی نمیخوای، نگفتید اینو، اما پیام محبت شما ارسال شده. شما سه بار حسن تو منزل نیست، تو رستورانید، از این ور میز این گل پیازو بدین برای حسن آقا، بچه اینو دست به دست برسونید دست حسن آقا، خود مردا یا خود خانوما خودشون جو میدن به این گل پیاز، پیام محبت ارسال شد. من باید برای زندگیم طراحی کنم. یه بار راجع به اوقات فراغت فکر کنم اینجا این مثال رو زدم، گفتم که شما الان اوناییتون که بچه ها تو خوستن اول دوم هم، از الان باید برای تابستان بچه هاتون برنامه بریزید، هر چقدر نگرانیتون بیشتر شد باید برنامه تون دقیق تر باشه. این تا کتاب راجع به اوقات فراغت، این تا جزوه، این همه امکان مشورت. خب ما برای اینکه قرار شد یک دو سه بزنیم، پس یک تیتر اونایی که دیر اومدن گفتیم یه بخش بحثمون بحثای شناختیه، تغییر نگاهه، همینایی که دارید می نویسید. دو، میخوایم مستقل بنویسید راهکارهای عملی برای افزایش رضایت و شادابی در زندگی مشترک. سه هم گفتیم بعضی از اینا رو کنارش ستاره میزنید که برای دختراتون مستقل بگید. یک راهکار عملی این است، ارسال مواد غذایی مورد پسند در جمع، در میهمانی ها، در رستوران ها بهتر است از طریق کسانی باشد که شوهر شما رو نمیشناسن، بهتر است. یعنی یه پسری یا یه آقایی میاد اونجا بلند میگه ببخشید کاظم آقا کدوم یکی از شما هست؟ بعد این از قسمت خانوما برای شما ارسال شده. یه همچین هیجاناتی را همسر شما قند تو دلش آب میشه، مگر اینکه شما بگید یک همسری دیگه اصلا اینا را متوجه نمیشه، اونو لطفا به مشاوره مراجعه کنید تا روشای جدیدتری به شما بگه. اینا روشای جاریش. بله، من یه سوال خانم موند، این سوالو الان فعلا اینجا می‌نویسیم که یادمون نره، ولی خیلی سوال مهم نیست. این راجع به دختران شما هم هست، راجع به پسران هم هست، چگونگیه؟ کنترل ورودی ها. من به عنوان یک خانم، به عنوان یک مادر با حجم وسیع ورودی ها چه کنم؟ این یه سواله، خودش دهنه من، این خودش بحث مفصل است که از کجا شروع کنم، چگونه مدیریت کنم. خب فرمایشی داشتیم سوال بعد بگیم
در جمع این کار بکنیم. من فکر کنم که به از نظر خودم هم نمیتونم کار بکنم، چون همیشه تو جمع افرادی هستن که این کار نمی کنن. بعد این کار باعث میشه که هم نسبت به ما و خانواده هم حساس بشن و همین که تو خانواده خودشون دعوا ایجاد بشه، یعنی مثلا آقا یا خانم بگه که ببین فلان این قیاس پیش بیاد و قیاس هم کلن یه تفکر شیطانی. من به نظر میاد که توی یعنی غیر جمع حتما این کار بکنید و این کار میکنید، یعنی بچه ها میدونن که یه چیزی خاص به فقط مال باباست و اگر بابا خواست اونا رو شریک کنه حالا شراکتش مرحله بعد. ولی میخوام بگم که من فکر کنم که اتفاقا این باید توی جمع خصوصی خانواده باشه که دیگران دلشون نسوزه. من خیلی به این مرحله
دقت به سوال خانم داشتین بودیم سوالشون رو پرسیدن. ولی ایشون گفتن که ما در موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که کسانی به جهت کم‌حیایی یا عدم ملاحظات رفتاری میان و یه ابراز محبت‌هایی رو در جمع نسبت به همسرشون اعلام می‌کنن که ما نمی‌تونیم. اگر اینجوری بود ما چیکار کنیم؟ گفتیم می‌شود محبت شما به صورت نامه مکتوب ارسال شود. نکته که شما میگید میتواند یه خود تعمیم پیدا کنه. من الان شوهرم وقتی داریم تو خیابون با هم دیگه میریم، حالا بعضیاتون هستین از اینایی هستین که آقاتون میرن میگن شما بیا، اینا یه گروه هن. خب اینا نمیتونن این کارو بکنن. یه عده‌ای هستن خانم جلو میرن، شوهرشون از وسایل دستشون گرفتن در خدمت همسر دارن میرن. اینم باز گزینه ما نیست، احتمالا خیلی ها ممکنه یکی از این دو سبک باشه. یه دهی هستن با هم را میرن. سوال من این است، اگر ما به هر علتی تصمیم داریم با هم را بریم و اگر من شوهرم را میشناسم که وقتی میبینه یه خانومی یا یک آقایی داره میاد و اینا دست در دست هم یا نمیدونم دست به گردن هم دارن میان، خیلی خوشش میاد، خیلی لذت میبره، خیلی حسرت میخوره. و حالا یه دقیقه اجازه بدیم نگاه میکنه میبینه اینجوریه و شما متوجه میشید. حالا سوال من اینه، بالاخره من اگه با همسرم راه برم یه عده‌ای هستن شوهر ندارن، یه عده‌ای هستن همسر ندارن، یه خود اذیت میشن. همسر منم یه همچین نیازی داره، منم که تو خیابون از اونایی نیستم که دست بندازم گردنش را برم احتمالا. پس چجوری این احساس نیازشو تأمین کنم؟ اینجا تأمین نیاز همسر در موقعیت هایی که ممکن است اولویت دارد بر این که دختر خاله شما مثلا شوهر نداره و آرزو میکنه که کاش من شوهر داشتم. به عنوان نمونه موقعیتی پیش میاد، شما تشریف بردید مثلا کرج شمالی جایی با یه فاصله دارید میرید، موقعیت بدی نیست، فضای زننده نیست، افراد. حالا اگر شما اونجا همون جوری که میدانید همسرتون دوست داره دستش رو گرفتید یا همون جوری که دستش رو گرفتید یه خورده بازی کردید با دستش دارید میرید، هیچ منع خلاصه بی حیایی هم نیست، هیچ من اجتماعی هم نیست، اینجا من همسرم را تأمین کنم اولویت دارد یا به ملاحظاتی که اصلش بد نیست ولی اون ملاحظات برای خود این زندگی مشکل پیش می آورد؟ شما میگید دلسوزی دیگران رو چه کنم؟ میگم اجازه بدید اینو به عنوان یک موضوع خاص بر عهده هر فردی بذاریم. اگر من دیدم توی مهمانی هستم که همین تازه همسرش رو از دست داده، حالا مثلا من گل پیاز بفرستم، خب دلشو میسوزه، نه نکنید. ولی یه جایی که مشخص نمیشود یا کسی اذیت نمیشه، گاهی اوقات هم باید انتخاب کنید. من شوهرمو نباید به خاطر ملاحظات از دست بدم. یه نمونه ای به شما عرض بکنم، سوال رو در واقع دارم یه خورده تعمیم میدم که موارد مشابه رو هم جواب یک آقایی به جهت مشکلاتی که با همسرش داشته از همسرش جدا شده. مدتی است که منزل پدر مادرش زندگی میکنه. یکی از مشکلات برادران و خواهران این است که به خاطر ملاحظه‌ای که مادر این آقا به همه اعلام کرده، تمام ارتباطات صمیمانه همسران رو در جمع خانواده متوقف کرده، به خاطر اینکه پسر من زنش اذیتش کرده، ازش جدا شده، هر کدوم از صحنه ها رو ببینه اذیت میشه. دیگه تو خونه ما همه مثل غریبه بیان، مثل غریبه برن. اونجا بالاخره شما اگه دختر خانواده باشید باید در همسرتون پذیرایی بکنید تو خونه پدر مادرتون یا نه؟ پذیرایی نکنید. اگر شما گفتید توجیهش کردم، گفتم حالا مثال کاظم آقا رو زدیم، رو همون کاظم آقا بریم جلو، گفتم کاظم آقا میدونی که من اگه دستم به دیگ برسه تا دیگر رو برات میفرستم، ولی راستشو بخوای خونه عموینا که میریم چون دو تا دختر ازدواج نکرده داره، من یه خود ملاحظه میکنم و الا شما حواست باشه تا دیگه میاد ولی به اسم من نمیاد، مدیریت میکنم. نیازهای همسرانه اولویت دارد، نیازهای همسرانه اولویت دارد. نکته اگه هست بگین، من میخوام بحثو برم جلو، ولی بالاخره سوالاتی هم که باشه مهمه. بله چی؟ شما تیکه اول عرض من رو بودین یا نه؟ اگه بودین الان یکی از خانوما یاداوریتون میکنه، میگن آقا بالاخره خانوما خیلی چیزا میخوان، حالا چیکار کنیم؟ حتما داریم. اونایی که اول جلسه بودن الان جواب این دو بزرگوارو بدن. نکته اول این بود، ببینید الان که شوهر شما اینجا نیست و یا شما در جلساتی که ما با شوهران صحبت میکنیم نیستید، خب پس الان او چه میخواهد تغییر کند چه نمیخواهد؟ من میخوام زندگیم گرمتر بشه یا نه؟ میتونم، اختیار دارم، باید نیست، میتوانم، اختیار دارم گرمتر کنم زندگی رو. یک، دو، در واقع بخشی از عدم برآورده کردن نیازها به خاطر رفتارهای متقابله. اینو فقط در جمع خانوما بگیم، به کسی نگین، به خودتون بدونید، اصلا به آقایون نگین. خب ببینید، هم تجربه میگوید هم تحقیقات میگوید که بخش قابل توجهی از رفتارها واکنش است نه کنش. بخش قابل توجهی شا، هر جا که از او سردی، از او بیمهری، از او بیمهارتی حاصل شد، کنشش نیست، نابلدیش فقط نیست. مثال زدیم براتون که نابلدی هاشون کجا معلوم میشه که بلدن. بخشیش واکنشه. بالاخره برخی از حرکات همسرانه میتواند همسرش را هم به حرکت درآورد. اینو با همه معانی که این جمله داشت بپذیرید. نمیتوان، چقدر میتونه مقاومت کنه، چقدر؟ اگر شما گفتید یک انسان است، اگر شما گفتید راه نفوذی دارد، اگر شما گفتید نابهنجار نیست، مریض نیست، من راجع به یک آدم مریضه با وسواسی شدیدی که نه دارو مصرف میکنه نه پلو مشاوره میره صحبت نمیکنم، دارم راجع به یک آدم بهنجار صحبت میکنم. من راجع به یک آدم پارانوید صحبت نمی کنم که هر رفتاری، هر مهرورزی رو با یک برچسب منفی تحلیل میکنه. اگر شما گفتید یه آدمی مریضه، اون مریض رو مجزا باید بهش فکر کنی. اگر شما خدای نکرده گفتید نه یه آدمی واقعا سنگه، ما راجع به سنگ صحبت نمی کنیم الان، ما الان راجع به شوهرانی صحبت میکنیم که چون هم من هم شوهرم افتادیم تو دور زندگی، یادمون رفته هنوز همسریم، بعد به قول عوامانه تقش کی در میاد؟ به قول عوامانه کی رو میشه؟ اون موقعی که اولین داماد شما وارد زندگی شما میشه. حالا دیگه شوهر شما با شما همراهی نمیکنه، تمام پیشنهاداتتون هم راجع به داماد و دخترتون لجبازی میکنه، هیچی هم نمیگه. چون که آقا آخه اینجوری میکنیم تو دیروز شما؟ نمیتونه بگه چرا اینجوری میکنه. اگر شما در دوره زندگیتون تجربه اینو داشته باشید که وقتی شما ازدواج کردید یک پسر نوجوان تو خونه پدریتون باشه، اولین مشکل شما دعوای برادر خواهریست سر چیزایی بخودی. به قول اون خانم میگفتن که پسر، میگم آخه چرا انقدر با خواهرت بد رفت؟ میگه برای چی وقتی اینا میان میرن تو اتاق بعد بیان اینجا بشینن بلن. او که نمیتونه بگه الان درگیریش کجاست. خیلی اوقات شوهر من نمیتونه بگه درگیریش کجاست. یه جایی من صحبت میکردم، بعد یه خانومی خیلی ابراز فضل و نظر و اینا داشتن، و بعد به مناسبتی با ایشون آشنا شدیم، متوجه شدیم که ایشون توفیق داشتن شوهرشون در 10 سال آخر زندگی در همه میهمانی ها اعلام میکردن شاهد باشید که من از این زنم راضی نیستم. همش بی مهارتی شوهره. خانم به یه مرحله رسیده گفته دیگه بسته، دیگه چقدر بهت برسم، الان میخوام برم دنبال کارهای خودم، میخوام تحصیلاتم رو ادامه بدم، بسته دیگه، چقدر من هی هرچی شما میگی مثلا. اگر شما به این نقطه رسیدید یعنی یه جایی رو من میتونستم درست کنم. در بحث محبت و روابط عاطفی خیلی حرف داریم. من برای شما اگر خواستید حدیث میارم، خواستید بحث علمیشو میگم، که در برابر بداخلاقی، بیمهری، عدم ابراز عاطفه چگونه میشود با خرج عاطفه مدیریت کرد. با خرج عاطفه بیمهری او را من با مهر مدیریت. خب اگه نکته نیست تکلیف ها رو یه ارزیابی بکنیم، چون مثل که خیلی اتفاقای خوبی افتاده در هفته گذشته، بگیم ببینیم چیکار کردین تکلیف ها رو. چی بود تکلیف؟ یکی استقبال به هر سبکی که در خانه شما جاری است. کسی هست بخواد یه تجربه خوبی بگه یا یک اتفاق خوشایندی؟ لااقل بگه بقیه درس بگیرن امیدوار بشن. نپرسم کسی هست که انجام نداده باشه، چون همه انجام دادن. میتونی تجربه‌ای نمیخواد بگید؟ یه تجربیاتی بگید در تایید صحبت‌های ما باشه ها. آره خب حالا بگید، حالا بگید. نه شما دیگه نصفشو گفتیم.
همچنین کلیدی داخل میومد داخل فردش، گفتم یه دفعه چرا شما کلیدو میگذارید ولی در میزنم در من در باز میزنم سن دیگه در نزنیم که الان من خودم خواهد داخل آماده باشم سریع برم در باز کنم زنگ بزنم. بعد گفتش که باشه چشم من در میزنم. برای چی؟ گفتم
میترسم. شوهران چشم رو همینجا خودشو نشون میده. بله
بعد گفتش که بعد دیدم دیگه انجام هم زیاده شد
چون میگید میترسم تکرار نمیشه. نه حالا من میگم میگم منتها شما یه موقع میگید من با این مدل نمیتونم بگم، میگم مدل خودتون میگید. من میگم آخه دوست دارم بیام استقبال شما. یعنی اگر شما انقدر از این جملات نگفتید پس خیلی خوبه که همچین جلسه ای رو گذاشتم. نه من میخواستم بگم، میگه حالا چی شده شما تصمیم گرفتی بعد 30 سال بیای استقبال ما؟ نه چی شده؟ چرا؟ اتفاقا همش میشه بهترین اثرم داره. شما به شوهرتون میگید، خوب دقت کنید، شما به شوهرتون میگین که من واقعا دوست دارم تو به عنوان شوهر من مثلا سالی یه بار، هر 6 ماه یه بار یه دسته گل برام بیاری. حالا فرض میکنیم شما از اونایی نیستین که یه خانومی میگفتن که ما یه بار به شوهرم گفتیم من گل دوست دارم، دیگه به جای هر ابراز محبتی فقط گل میاره. اگر شما از این گروه نیستید، میگه من دوست دارم تو هر 6 ماه یه بار یه دسته گل برای من بیاری، من خیلی با تراوت میشم، خیلی سر حال میام. ای شوهر شما بگی که حالا خانم ما یه عمر اینجوری زندگی کردیم، حالا باید عوض شیم. اما نمیتونم، من یادم میره. من این شبیه همین جمله که شما میگین، شما میگین که حالا آدم نمیشه غیر مستقیم، اونم میگه حالا من غیر مستقیم برات گل میارم. نه، مستقیم. ببین، ببخشید من اینجوری میگم دیگه، اینجاهاشو باید یه خود روشن بگم. ببین عزیزم، من تا الان نمیدونستم که انقدر استقبال تو آمدن شیرینه. من الان که فهمیدم میخوام اینو پیاده کنم. اینجا همون جاییست که من میگم وقتی شما عاطفه رو تزریق کردید واکنش ها تغییر میکنند. تا حالا کنش نبود، واکنش بود. شما بگید خیلی میخنده، خیلی هو میکنه، هر کاری که او میکنه. گاهی اوقات ما تو سوال و جواب میگیم اصلا جوابش مهم نیست. من میگم مهم پیامیست که شما میدید. شما میگید من بعد که اینو گفتم و اینجوری کرد اینو گفت اینو، اصلا اینا رو ولش کن. شما تونستی بهش بگی که استقبال آمدن تو برا من از این به بعد مهم شده؟ کافیه، ولش کن بقیهشو. من دارم به رضایت در زندگی فکر میکنم، نه به حساب و کتاب و بدبستان 25 ساله یا 30 ساله یا 40 ساله شما. من اصلا اون فکر نمی کنم. من به این فکر می کنم که می شود یک گام خانواده شما را شیرین تر کرد، پس یک حصار بهتر برای محافظت از دختران و پسران شیعه این مملکت بهتر ترسیم کرد. من همون یک گام برام ارزشمنده، برای شما هم همون یک گام ارزشمنده. یکی از اشتباهات ما این است که ده ها جلسه راجع به چگونه با پسر و دختر سخن گفتن داریم، ده ها جلسه راجع به چگونه بهتر اقتصاد داشته باشیم داریم با پدران، ساعت ها حرف های اجتماعی سیاسی اقتصادی، ولی این دوتا یادشون رفته که همه پایه های زندگی بر شانه خانواده است. خانواده دارن همدیگر رو تحمل میکنن، تحمل. پس اگر شما با همون نگاه عمودی به زندگی نگاه کردید که الان من اون رو باز یه اشارهی بکنم، این اتفاق بهتر شکل خواهد گرفت. اجازه بدید تیکه از این بگم، بعد باز تکلیف دومون چی بود؟ ای خیلی کوچیکه.
این اگر بچه تو خانواده باشه که تمایل داشته باشه استقبال کنه، یعنی به معنی اینکه حالا زنگ به صدا در میاد قبل از اینکه مادر
درو کنه، خودو میکنه در رو باز میکنن. استقبال مادر با باز شدن در متفاوته. در میخواست باز بشه که کلید خودش داشت. سخن از استقبال است. حتی یادتون باشه یه جمله‌ای رو اون دفعه گفتیم که خب یه بخشی از مجلس چیز شد، ویران شد. و اون این بود که گفتیم حتی اگه بچه ها نبودند می شود در نحوه استقبال تفاوت های ایجاد کرد. اون استقبال و اون روی خوش که در همه شرایط حاصل می شود و هم برای شما هم برای مخاطبتون شیرینه، اون متفاوته با دعوا کردنه. تکلیف دو چی بود؟ تو وقت تکلیف سه چی بود؟ فکر کنم نگفتیم باجگیری عاطفی نداشته باشیم، گفتیم بچه‌ها این خیلی تکلیف مهمی بود. اینو دیگه از بچه‌هاتون هم باید بپرسیم. ای بچه به نظر شما مامان و بابا در یک ماه گذشته تغییری کردن؟ هر جاییشو که من فکر میکنم حاصل تمسخر است، دو تا ایراد داره. یک، انقدر مصنوعی و انقدر بیمهارتیه که خب هیچی، خود شوهرم هم ممکنه بخنده بهش. و دوم که خیلی این فضاها غریبه باشه برای ما. یه پدری میگفتن که من وقتی وارد خانه میشم یه زمانی دوست داشتم بچه‌هام ببوسن، بعد میگفتن ولی از یه تاریخی به بعد دیگه هیچ کی من نمیبوسم وارد خانه میشم. اون چرا؟ گفت برای اینکه وقتی دو سه تا فرزند داشتن. گفتم مثلا وقتی اینو میبوسم نگاه میکنم اینو من بعدی رو میبوسم یا نه، بعدی رو که میبوسم بعد همه رو که بوسیدم همه نگاه میکنن، همچنین یه جوری نگاه میکنن که من باید انگار برم سراغ مادرشون. خب من روم نمیشه نمیرم. گفتم بنده خدا همه فضا آماده است برای اینکه شما از فرصت استفاده بکنی و ابراز محبت کنی. ولی اگر همون پدر اونجا بخواد پارو خطی بکنه، بخواد اشتباه بکنه، بخواد بد عمل بکنه، خب بله ما اونو تجویز میکنی. ولی بچه ها محبت ورزی را ببینند، باید ببینند، باید ببینند. محبت ورزی را نمیبینند، خوب نمیتونن ابراز کنن. محبت ورزی را نمیبینند، احساس گرما در خانواده نمیکنند. بعد اینجا سرد قلم داد میشود. نه حرف دیگه، من میخوام ریشه هاشو بگم که حالا بعد براتون تعریف کنم. خانه گرم دوست پسر میپراند، خانه گرم انتخاب غلط شوهر را میپراند. یه خانومی متعدد ما خدمت ایشون بحثای مشورتی برای زندگی داشتیم، نهایتا یه بار برگشت که آقا من اشتباه کردم ولی من از خانمون فرار کردم و به دامن اولین خواستگاری که بعد از اون فرار آمد پناه بردم و حالا این دردسرای منه با شوهر. انتخاب غلط را انتخاب مناسب میکنن. خانه گرم یعنی من و من پدر و مادر انقدر خودمون ارزش داریم که تو حرف ما رو بشنویم. پدری که همسرش را قبول نداره، همسری که شوهرش را قبول نداره، هر دو برای همدیگه میزنن، هیچ ابراز محبتی هم نسبت به همدیگه نمیکنن، بعد بچه باید بگه مادر تو که انقدر خوب زندگی کردن بلدی، بیا به منم یاد بده. الگو می شود. ببین چند تا حالا گفتم فقط در ریشه گرم بودن خانواده. خانواده شما گرم باشه، با شوهرش به خانواده شما پناه میبره یا به خانواده دوستان شوهرش که گرمند. مشکلاتشون اول به شما گفته می شود یا به خانواده شوهر. خانواده شما سرد باشه، مسائل بین خودش و همسرش بیشتر بین المللی می شود یا گرم باشه. گرما. پس اگر امروز من به خودم فشار بردم گفتم عزیزم این استقبال از تو برای من ارزش داره، من دارم برای بچه هام کار میکنم ثانیاً بعد از بر خودم. خب پس ما توی این تیکه هایی که شما مهارت هایی را پیدا میکنید، پس من امروز این کارو کنم، پس این جمله رو بگم، پس اینجوری رفتار کنم، این پسا رو شما باید از بحث استخراج بکنید و به کار ببندید. من فکر میکنم امروز فقط به شماره یک این برسیم و اونم در یه حدی، ولی اشکال نداره یه خورده همین رو من بحث بکنم. از عوامل پایه، عوامل شناختیه و شماره یک عوامل شناختی تنظیم دیدگاه نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میگید آقا ما ازدواج کردیم، میگم میدونم، ولی لزومن دیدگاه شما یا همسرتون به خانواده اونگونه که باید باشه نیست. لزوما. اصلا ما خیلی فکر نمی کنیم بهش. یه عده‌ای انقدر نسبت به ازدواج احساس بدی پیدا میکنند و پیدا کرده اند و دارند که اصلا به کلی ازدواج نمی کنند. به اصطلاح روایی تبتل دارند، ترک ازدواج. یه عده‌ای هم که ازدواج کردند وارد حیطه ارتباط با همسر نمی شوند، او رو بد می دانند. بعضی از دختران شما حتما یعنی لااقل یکی از بچه های شما حتما اینجوری، اگه آماری هم بخواهیم حساب کنیم زیاده تعدادش، ازدواج را دوست دارد ولی وقتی ازدواج میکند متعدد فکر میکنه که من نمیتونم ادامه بدم، چون ارتباط با همسر را کثیف میداند، چون ارتباط با همسر را زشت میداند، گاهی به اسم حیا، گاهی به خاطر خاطرات تلخ گذشته، گاهی به خاطر دیدنی های گذشته، گاهی به خاطر شنیدنی های گذشته. بعضی از چیزهایی که بچه ها میبینن تصویر کمرنگه، صدایی که روی اون تصویر هست تمام ارتباطات اونها رو با همسرشون در آینده تحت تاثیر قرار میده. به هر حال یه عده‌ای هر نوع لذت‌جویی را کثیف می‌دانند. می‌شود این را الان ارزیابی کرد؟ بله، این از اون قسمت‌های ستاره دار است. هم دختر شما نسبت به ازدواج چه نگاهی دارد؟ سلام. اگر نگاه کثیف، تلخ، سخت، همون کاری که راجع به بارداری و وضع حمل گاهی مادران خطا میکنن، یه دختری 25 ساله هر موقع نشسته تو جمع خانواده خاطرات درد و رنج بیمارستان و فرزند به دنیا آوردن شنیده، بعد میگیم دخترم اصلا نگران نباش، چیزی نیست، راحت باش، استرس داره، تا به توانت به تعویق میاندازد به بهانه‌های مختلف، و بعد اون استرس دوران بارداری به خاطر وضع حملش فرزندش را با یک دوره 7-8 ماهه اضطراب نگهداری میکنه. همین کار رو ما راجع به ازدواج گاهی انجام میدیم. شما شنیدید دیگه خانواده هایی که نفر اول، یه خانواده الان دقیقا حضور ذهن دارم که فرزند اول طلاق گرفته، 4 دونه خواهر برادر دیگه تصمیم به عدم ازدواج گرفته و ازدواج نکرده. اگر شما شیرین نکنید ارتباط با همسر رو، تا الان هر کار کردین کردین، اگر بچه شما بگه بابا شما که بابای ما که اهل هیئت و خدا و پیغمبره، مامانمونم که اهل جلسات مجلس فضیلت، اگه زندگی اینه نمیخوام. خانواده رو باید با نگاه تقدس اداره کرد. برای هر کدام از شما ارتباط با همسر و خانواده تقدس نداشته باید مقدس شود، نه که یه خلاصه برچسب خوشرنگی روش بزنیم بگیم نه ایشالله مقدسه، نه، واقعا مقدس است. مقدس است یعنی چی؟ یه تعبیری در چند سال گذشته که تعدی به حرم اهل بیت علیهم السلام مشهور بود رایج شد و اون مدافعان حرم بود. شما مدافع حرم خانواده هستید؟ شوهر شما خانواده را جای مقدسی میداند یا گاهی اوقات میگه من اگه میتونستم همین 2 خونه نیام نمیومدم؟ اگر جای مقدس بداند براش جان فشانی میکنه، جای مقدس ندانه براش ارزشی نمیذاره. اگه مقدس بداند حاضر از هر کاری و رفتاری که این خانواده رو به هم بریزه پرهیز کنه.
اگر مقدس بدانه وقتی عصبانی بشه هر کاری نمیکنه. حتما تو زندگی اتفاقات متعددی میافتد که اگر زندگی مقدس انگاشته نشود زندگی از هم میپاشه. اگر تا الان پیش نیامده قول میدم بهتون، خدا نکنه، ولی بالاخره روال جاری خلقت اینجوری است، میشود قول داد که حتما شرایطی پیش میاد. این نگاه و این بینش است. چند بار بچه ها از شما شنیدن نه، حرمت خانواده اجازه نمیده که آدم این کار بکنه. دختر شما یه خورده که سری تو سر آورده میگه مامان باید جوابشو میدادی، باید اینجوری. نه دخترم، حرمت خانواده، من باید حریم را به فرزندم یاد دهم، به همسرم نمایش بدم، بگم برای من اینجا حرمتی دارد. و جالبه که یکی از عوامل سقوط خانواده ها همین است که خانواده می شود یک اتفاق جاری دنیوی. به بچه‌تون گفتین مادر امروز من نهار رو می سپرم به تو، میخوام برم یک نماز طلب خیر و استخاره ای بخوانم برای امر ازدواج شما، دعای بعدشم که خوندم بعد من میام سراغت. به دخترم میگم من از الان رفتم برای خواندن دعای ازدواج. فضا را جوری ترسیم میکنم که دختر من با کرامت نفسی که دارد اصلا روش نمیشه بگه مامان یه نفری تو خیابون دیدم خیلی تیپش به چشم نشسته. مقدس است. با بچه هامون دعا برای شادابی زندگیمون میکنیم. اینا راهکارهای عملیه ها. خدایا ما را به شکلی قرار بده که زندگیمون مورد رضایت تو باشه. یعنی تقدس داره این زندگی. ولی تمام دعاتون این نباشه، یعنی دعاهاتون جامع باشه، روی یه موضوع متمرکز نشه. خوبه این، خوبه این، خوبه. خیلی خوبه. یعنی فضای تقدس را من منتقل کنم. ببینید خواستگار که میخواهد بیاید، سلامه، خواستگار که میخواهد بیاد، گاهی تا قبل از آمدن خواستگار فقط صحبت اینه که اینو بذار پشت اون پرده، این میوه رو اینجاش اینجوری کن. ولی با هر تماسی میشود گفت خب خدایا خودمان را به تو میسپاریم. اگه شما بگید با هر تماسی ما بچه ها رو میدیم صف میکنیم نماز میخونیم، باز یه خورده کسرت غلظت پیدا کنه، اذیت میکنه. این فضا به زندگی خود من، حالا من میگم در ارتباط با همسرم چیکار میکنم؟ شده تا به حال من به زبانم بیاد یا در عملم جاری بشه؟ ببخشید گاهی اوقات شوهران ما یا گاهی خانوما به شوهرانشون میگن اگر خلاصه کلاس و جلسه و هیئت و مسجد و مدرسه فلان اینه که ما اصلا نمیخوایم اینو. این یعنی چی؟ آیا می شود من، گاهی میگم اعلام رسمی میخواد، می شود من بگم بچه ها من تصمیم گرفتم در ماه رجب جور دیگری به زندگیم نگاه کنم، بعد نتیجهش این باشه که من تمام ارتباطات درون خانوادم به خاطر کس دیگری شود نه به خاطر مخاطبم؟ او کسی که میگوید من چگونه همسرم را تغییر دهم، اصلا همسر رو ولش کنیم، من چگونه نگاه خودم را تو زندگی جاری کنم. ببینید این جمله ها همش همون راهکارهای عملی بودا. من چگونه تو زندگی این نگاه را جاری کنم تا بقیه هم واکنش نشون بدن. اینو خوندید دیگه. میگه آقا قرارداد اجتماعیه، حالا کلیسام یه برچسب خوشگلی روش میزنه، بالاخره یه حاج آقایی هم میاد میگه من وکیلم، نمیدونم یه خطبه ای میخواند، ولی تقدسی در زندگی نیست. اگه تقدس باشه که من 20 سال به رخ همسرم نمیکشم فلان اشتباهی که شما در بله برون داشتین، که پدرش به رحمت خدا رفته، هنوز میگم خدا بیامرزه حاج آقا رو، ولی تو بله برون یه دونه حج رو از اسم از قباله ما حذف کرد، این تقدس داره؟ بعد همسر میگه خب حالا واکنش نشان ده. شما نگاه کنید شوهری که از این پیام ها میفرسته اگر هیچ پیامی دریافت نکنه، اگر هیچ پیامی دریافت نکنه، نه که گاهی بگم گاهی نگم، گاهی بدترشو بگم گاهی ملایم بگم، گاهی بگم اگه بچه ها نبودن جواب تو میدادم، نه، جوابی دریافت نکنه، این همچنان کنشش را ادامه میدهد. اگر مریض نباشه نه، نمیتونه. میدانید که در روایت داره که یکی از حقوقی که همسران به گردن هم دارن این است که وقتی یکیشون عذرخواهی میکنه او ببخشه. ببخشید خانم دیر شد. چی رو ببخشم؟ فردا شما یه حرفی میزنید ناراحت میشه، خیلی به خودمون فشار میاریم، میگیم ببخشید. میگه چی رو ببخشم؟ هر چه که ببینید، یه موقع شما میگید نه من که نمیتونم ببخشم، یعنی کینه دارم، یعنی کینه ای هستم، چرا نمیتونم ببخشم؟ اگر شما مقدس نگاه کنید در زندگی تغییر میکنه. اجازه بدید این رویکردها رو با هم مرور کنیم. میگه ما برای چی الان داریم کنار هم زندگی میکنیم؟ انشاءالله ما هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه که این دوتا مهم نیست، روی کرده اصلیمون این نیست، روی کرده سوم اینا همش بحثای علمی و اینا داره، روی کرده سوم روی کرده مشارکت در زندگی. بعضی ها با هم ازدواج میکنن که بهتر یه پروژه رو پیاده کنن، میگه من همسرم باید دکتر باشه تا بهتر بتونیم علم پزشکی رو یاد بگیریم، حتما باید اینجوری باشه تا درسامون یکی باشه یک کتاب بخریم. مشارکت نیست. رویکرد در زندگی، رویکرد اصلیش سکونت و تربیت است. یه جدولی رو در واقع مثلثی رو من براتون بکشم اینجا. هم کلمه سکونتش هم کلمه تربیتش از قرآن و روایت است دیگه، آیش هم که خودتون میتونید. این مثلث همه بکشید چون گرچه خودش یه بحث قشنگ مفصلی است، ولی حیف هم میاد که اینو تو این جلسه نگم که اگر نشد این جلسات ادامه پیدا بکنه. Thank you.
پریمان
الگوی تعامل با همسر انعطاف پذیر کریمانه کدوم؟ الگوی تعامل با خانواده جرفوز ناپذیر کدوم؟ الگوی تعامل با خود زلت کمانه؟
دیگه نمیرسیم، ولی کارکردهای خانواده را اگه بگیم خوبه، باز لااقل فهرستشو بدونید خوبه. معنای روی کرد یعنی چی؟ دیگه یعنی ما میشود مدلای مختلف نگاه کنیم به زندگی. اون مدل نگاهی رو که جلسات قدیم گفتیم، چون این دفعه تعداد قابل توجهی بودن که ما خدمت درسته بودیم، گفتیم ما دو مدل میتوانیم به اتفاقات زندگی نگاه کنیم. یه مدل حالت افقی است، یه مدل حالت عمودی بعد افقی است که گاهی اوقات اصلا افقش هم یعنی پایین نمیاد، اصلا هی بالا میمونه. ببینید خواهر شما میگه که خواهر ببخشید من اینجوری کردم، اگر افقی برخورد کنم چی میگم؟ ممکنه ببخشم، ولی رومی کردم. ببین راستش من تا حالا نمیخواستم بهت بگم، ولی اونجا من اینجوری کردم، تو هم ببخش منم ببخش. مگه تو خونه بابا مینا اومدی که من خونه بابا دینا بیام؟ بعد همین به دخترم بگم. ببین مادر، میگه مادر درس دارم نمیتونم بیام. میگی ببین اونا جشن قبل بده تو اومدن. اینجوری زندگی، یا باید دو تا تاجر باشن که خلاصه فقط با هم تجارت کنن، یا پیشا پیش تسلیت بود این زندگی باخته. یه جورایی من دنیا دارم نفرم اگه آخرتی باشه، اگر آخرت باشن، اگر خدایی باشن. الان خدا دوست دارد من ببخشم یا نبخشم؟ پس میبخشم. من به او تعهد ازدواج دادم، من به او تعهد دادم که همسر تو هستم. قرار بوده به تعبیر قرآن من لباس او باشم، او لباس من، لباس عیب را میپوشم. خدا دوست نداره من عیب شوهرم و به خواهر شوهرم بگم، ای به شوهرم و به مادرش بگم، ای به شوهرم و به مادرم بگم. من برای خدا نمیگم. قاسم آقا یا خدا قبول ندارد یا اینقدر باور ندارد. او از من میگوید، من از تو نمیگم. خیلی عصبانی شدم، ناراحت شدم، میگم ببین شوهرم من به تو سلام کردم، تو از من در سلم و آرامشی، تو هم به من سلام کردی، خودت میدونی اصلا من با تو حساب کردم. بعد اگر مفهوم ابدیت و اون داستانی که شاید براتون گفتم پررنگ بشه، اصلا یه معنای دیگر میده. داستان ابدیت براتون گفتم؟
نه.
کلمه ابدیت هیچی اصلا اونایی که امسال اومدن نگن، اونایی که سال پیش بودن نگن.
بعضی هم که خیلی سال پیش بودن من گفتیم برد. حالا احتمالا ممکنه کسی شنیده باشه. یه چند کتاب من راجع به مرحوم علامه طباطبایی خوندم. یکی از کتاب‌ها، یک داستانش خیلی تو ذهنم بود و اون این که اومدم گفتم که شما با این همه علم و مطالعه و تحقیق و میدونید موضوعات خیلی متعددی در المیزان آمده و کتاب‌های دیگه ایشون، حالا ایشون هم معصوم نیست ولی خیلی کار کرده، کار علمی. مثلا شاید یک کتاب حدود 300 خورده صفحه‌ای فقط موضوعاتی است که ایشون المیزان آورده. خیلی کار کرده. گفتم آقا شما با این همه مطالعه عنوان و موضوعی هست که مغز شما، مطالعات شما به اون نرسیده باشه و درکی از اون نداشته باشه. و بعد گفتم ایشون رو یه واژه هست که من از این هر چه تأمل کردم به جای نرسیدم، واژه ی ابدیت. یعنی چی؟ ببینید انتخاب با شماست که چطوره عمل کنید، ولی در کنارش مفهوم ابدیت هم فکر کنید. ابدیت یعنی این که ما در گل زندگیمون 80 سال، 90 سال، 120 سال به خاطر شما. خوبه دیگه بیشتر از این که الان به ما مولد بگیرم. حالا مگه حضرت تشریف بیارن یه تعدالات به اون رو نجا بشه. 120 سال من کاری ندارم که در ظرف چقدر طول میکشه. از ابتدای قیامت تا وقت ورود شما به بهشت هم کاری ندارم. یعنی خود این که آیه قرآن میگوید ظاهرا 50,000 سال یه عده هستن پاشون از قبل گذاشتن بیرون، یه پاشون بیرون، یه پاشون درون قبل. از تحیر قیامت این در این 50,000 سال ما اینا 50,000 سال قیامتی. تفسیر سوره احقاف اینا کنید. ابدیت یعنی چی؟ ابدیت یعنی سال 700ی که شما به زمان بهشتی و قیامتی در بهشتی همه ابدیت نشد. 70,000 سال گذشت و شما تو بهشتی هنوز ابدیت نشد. 700,000 سال گذشت، 7,000,000,000 سال گذشت، 7,000,000,000,000 سال گذشت، هنو ابدیت نشد. بعد شما نه تو اون 7,000,000,000 و تریلیارد که تو بهشت نشستید انشاءالله در خدمت عزیز هم سال بودن، نه شما تو قیامت بهتون میگن چند وقت تو دنیا بودی؟ میگن یه روز، نصف روز. نمیارزه آدم با کسی در بدبستان و معامله باشد که صاحب ابدیت است. شوهر من پس فردا خدای نکرده عدسه بکنه دیگه نمیتونه خودش رو جمع جور کنه. خواهر شوهر من دیگه خیلی گل باشه تو مجلس خرج من هم سیاه میشه رو زندگی میشه. ابدیت من چی رو بابت ابدیت هم بزن؟ ببینید برای دختراتون احکام بگید ولی فقط احکام نگید. ببینید شما ابدیت و حالیش کن، خودش میفهمه که چه بشنود، چه نشنود، چه بگوید، چه نگوید، چه پوششی داشته باشه، چه پوششی نداشته باشه. شما به ابدیت فکر کن، اصلا لازم نیست کسی بهت بگه چجوری زندگی کن. به ابدیت فکر کن. بلکه بزرگوار میگه من اصلا نمیفهمم، ابدیت رو نمیفهمم. یعنی چی؟ که من هستم، که هستم، که هستم تا خدا اراده میکنم. من با چی کسی وارد بازی شدم؟ با یک شوهری مثل خودم؟ سی سال دارن هنوز کینه میرود و میآید. داری اوقات تو بعضی خانواده پیشنهاد من اینه که این تیکل اصلا قطعش کن. اگر ما جلساتمون ادامه بده کرد بعد من بعضی این روایت شما تو میگم. که ببین وقتی تو بخشیدی که اینو نبخشیدی، اصلا به این چیکار داری؟ اگر قرار است اثری بر قلب او گذاشته شود یا مقلب القلوب، اثر را میگذارد. 40 سال داره میدوه. طرف رفته بود تا یکی از این بزرگان گفته بود که من تازه فهمیدم که تمام اون رو باید دست دارم. گفت چرا؟ گفت برای که من از زمانی که یادم آرزو میکردم که خانه‌ای به این اندازه داشته باشم، خدا دیروز این را به من داده. دیروز که با ویلچر من بردن توی این خونه، تازه فهمیدم تمام اون رو باختم. 3 هفته است من قرار کردم که برای چین گلر رو برام خرید یا نخرید. بابا خیلی خیلی خبر نداری از آمدی، خیلی فکر کردی 70 سال یه چیزیه. اگه فرض کنیم از 60 سالگی که با درد میگیریم و نمیفتیم و فکر نمیکنیم و الان دیگه هر چی که اسمش من بود. این جایگاه در واقع این مباحث توحیدی میگن اگه کسی رو میخواید نماز خونش کنید، تذکرات توحیدی بهش میگن. بچه هایی که کاهل نمازن بود واسه نمازمون، شاید یه بار اشاره کردیم اینجا واسه نماز بشه، بچه هایی که کاهل نمازن تذکرات توحیدی. ببین توجه به خدا پیدا کنه خودش خواهشه میشه. هر جا خیلی زندگی سخت شد من میگم این تخته انتهاش باز، اگر تازه میشد این دنیا اینه، این نقطه هست. بعد اولیت اینه، بعد دنبال این میگردیم یک کسی رضایت از زندگی را تزریق کنه، اونم نه به من، آخه من که سختم میشه، به او تزریق کنه. این تعبیر بعدش اینه، اگه او آدم شد زندگی ما خوب میشه، کسی به من کاری نداشته باشه. کسی به من کاری نداشته باشه. اتفاقا اصلا کسی شما نباید کار داشته باشه، چون شما باید اینو قطع کنید، به این وصل کنید. خواست روایت که مؤمن شکرگزاری و تقدیر و تشکر نمیشه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به عنوان پیغمبر اولیش بود، بعد اهل بیت بر ما. اصلا اگر تو کارت برای خدا شد، عرض تشکر نمیشه. یه روایت دیگه داره که اون دیگه خیلی سنگینه، اونو ننویسیم، بعد همجوری بشنیم. میگن که کسی که خیلی رسونید انتظار این که بهتون بدی بکنه رو داشته. اصلا خدا یه مدل نظام عالمو چیده فقط مخصوص خودشه، یا برای من کار میکنی یا کار نمیکنی. روایت داره من بهترین شریک کرد، یه خودش برای کسی دیگه باشه من اولیش برم بسید. بله بسید.
در مورد همین روایتی که فرمودین، حالا من نمیدونم برای من یه متاسفانه این روزه باز شده. ببینین درست ما به ادبیات کار کنیم، خیلی از کارهایی که میخوایم بکنیم ما حالا معامله با خدا و تمام این قصدی که شما فرمودین، یه موقع هست که همون برای رضای خدا، حالا بچهشون اینا به جا برای رضای خدا خیلی از صحبتها رو میکنیم، اون طرف مقابل درک اینو نداره. اینا مهم نیست، اما چیزی که شما فرمودین شما برای رضای خدا میکنیم، پیامدی که داره حالا بدبینی یا مثلا سوء
این الان شد جزء مسائل و جزئیات زیر مجموعه این. من الان وارد اون نشم.
من معمولا که این بحث خانوادگی رو به هم میزنه، یعنی مثلا باعث میشه که مثلا
ببینید حال برای رضای خدا متوجه شد، این حال رضای برای رضای خدا به معنای بی‌تدبیری نیست. اگه حدیث خیلی رسالت مردم داریم، حدیث نماز هم داریم، اینجور نیست که وقتی شما صدقه بدید نماز هم نماز. وقتی ما میگیم شما کار از جابر رضای خدا انجام بدید، نکنید طلاقه پاکه چه منتش به خاک من باید میگفتم، من این وسط مهمونی هم باید میگفتم، معناش این بود. المومن و کنگس هم داریم، من باید با انتخاب مصداق، موضوع، موقعیت مناسب، کلام مناسب، ظرفیت مخاطب تدبیر کنم بهترین کار رو انجام دهم، ولی در انجام کارم برای اون نیست و دنبال نتیجه از اون هم نیست. این فعلا این جواب مختصر من رو توضیح بدم. اول باید تعامل با همسر بگیش، در ارتباط با همسر باید انعطاف پذیر باشیم روشن. یعنی نمیشه بگید من همینجا وایسادم، خواستی بیا جلو، نخواستی تو سو خودت من سو خودم. من کلیمانه رفتار کنیم، یعنی اگر از اون این راجب همسر، یعنی همین رو باید به شوهران هم یاد داره توضیح داد اونهایی تو که رفته بودین از این جلسه در همسران رو گفته بودین، خب اینا هم میشه بود. کریمانه رفتار کردن یعنی هم من منعطفم هم خطای تو را میبخشم، هم من منعطفم هم باور ندارم که تو بی اشکال خواهی بود، هم دوستت دارم خودم را به خاطر محبت و صمیمیت بیشتر بینمون تجهیز میکنم، هم اگر تو یه جای حواست نبود من از تو توقع ویژه‌ای اعلام نمیکنم. شوهر منم باید توی مسئله تربیت بشه آنچنان که خودم باید تربیت شد. در ارتباط با الگوی تعامل با خانواده بسیار مهم است که ما باید نسبت به خانواده خودمون و همسرمون تقریباً رفوزناپذیر باشیم. یعنی کسان دیگری که شاهد زندگی ما هستن نگمون که ما آدم‌هایی هستیم که تحت تأثیریم، حالا یا تحت تأثیر خانواده خود یا شوهر، اصلا امورات زندگی رو بر اساس واکنش خانواده ها تنظیم میکنیم. این غلطه، این ضعف. باید با شرافت برخورد کرد. میگه تو نفوذناپذیری و جایگاه مطلوب. من باید در خانواده خودم و همسرم عزتمندانه زندگی کنم. اگر تو خانوادگی شما را تهدید میکنن، برید مشاوره ببینید باید چیکار کنید. اگر تو خانواده شوهر شما با شما یا شوهرتون تهدیدآمیز رفتار میکنن، برید ببینید باید چیکار کنید. نباید شما شرافت و جایگاه خانوادگیتون از بین برود. از اون طرفم چون باید خلاصه ارتباط خوبی داشته باشیم، ما نفوذ پذیر بشیم. این غلطه. در نزد خود ذلت و کرامت. یکی از آسیب‌های متوجه خانواده که رضایت از زندگی رو میگیره غروری است که افراد در خودشون دارن. بعضی شوهران که هیچ کسی رو قبول ندارن، همسرشون رو قبول ندارن، گاهی اوقات خلاصه به تعبیر میگن خدا را بنده نیست، فقط خودشه. این غلطه. ما الان نمیگیم او باید چیکار کنه، میگم ببین الان مرد خانوم اگر بعضی از این ویژگی‌ها رو دارن، خیلی از خودم متشکرم و خیلی فکر میکنم من چیز بوده، برای که هم این با ذلتی درونی من مقایر است. از طرف دیگه من باید صاحب کرامت نفس باشم. ذلت درونی من کرامت نفس بیرونی دارم. در بیرون من آدمی هستم انقدر گران قیمتم، انقدر میارزم، انقدر مستحکمم که به یک جمله کج نمیرزم، به یک گوشه چشم از هم نمی پاشد، به یک اشتباه دیگری ساعتها به زاری نمی نشینم. بعضی از شوهران خیلی آقان بخاطر اینکه خانماشو خیلی کوچیکن، چون این خانما خیلی کوچیکن به کوچکترین اتفاقی گریه می کنند، بیتابی می کنند، اینا مجبورن آقا ببینن چون اصولی گریه می متقابلا هم همینطور. و شما قبلا این بحث رو نکردیم اینجا، جاهای دیگه من این بحث رو گفتم. بعض کرامت نفس یکی از عوامل مهم بازداشتن از معصیت و خطاست. بچه های شما قد احساس کرامت نفس کنند. کرامت نفس به این نیست یه پدر این رو من رفتم این ماشین رو خریدم، چون زنم و دخترم میگفتن وقتی با این ماشین ما رو تو مدرسه میرسونی خجالت میکشید، این کرامت نفس نیست. موضوع کرامت نفس باید چهار جنبندی بحث رو در این جلسه
عرضمون به اینجا رسید که ما مهمترین قسمتی که باید تغییر بدیم نگاهمان است. حتی در موضوع ابدیت همین باز خودشو نشون داد. در موضوع چرا زندگی میکنم و تقدس خانواده این خودشو نشون داد. من اول باید نگاه خودم و بعد همسرم و بعد دخترم را به زندگی تغییر بدم. نگاه تغییر یافته در عمل خودش را نشان میده. نکته یک خیلی مهم بود. نکته دوی بسیار مهم این بود که من توجه کنم که همه رفتارها کنش نیست، بخش قابل توجهش واکنش است، متوجه رفتار من است، متوجه عملکرد من است. عملکرد من زیبا بشود، رفتارها را زیبا می کند. تذکری آمد که آیا این به این معناست که من با بی تدبیری بدون اندیشه، بدون عاقبت اندیشی هر رفتاری انجام بدم بعد بگم من که نیتم خوب بود؟ نه، با تدبیر، ولی حواسم باشه این مخاطب من مثل خود من معطل است. بعد 70 سال وقتی که سه ابدیت رو پهن کردن، اونجا یه عده‌ای میگن بابا ما اصلا نمیخوام زنمون رو ببینیم، نمیخوام شوهرمون رو ببینیم، حالا اگه بتونن، بالاخره موقف همسرم داریم، اصلا کاری به کار هم دیگه نداریم، یه خداحافظی گرم صمیمانه اینجا انجام بدیم، بگین اگه اون طرف ندیدیمت خوش باشی، ان شاءالله هر جای بهش هستی تو هم بهت خوش بگذره. یه جوری فضای ابدیت را در زندگی جاری کنیم. دختری که باور به ابدیت داره، انقدر که از نمره پایینش به هم میریزه، خلاصه در مقایسه با این که نمازم چی شد، حجابم چی شد، اینا اصلا اینا مفاهیم عمل در عمل فرق میکنه. و نکته پایانی الگوی تعامل بود. گفتیم تعاملاتمون معمولا تنظیم نیست. اونجایی که میخواییم با خانواده ها باشه، اینقدر در به داغون با خانواده هامون عمل میکنیم، تو خانواده همسرمون یه جور، تو نه، قالب کلی تعریف شده علمی داره. نسبت به همسر حتما انعطاف پذیر، حتما همراه، حتما جاری از عواطف و هیجانات. بعضی از اون فهرستی که جلسه پیش نوشتیم رو اصلا بهش نتونستیم بپردازیم، اب نداره، ولی اون رو خودتون هم پاتخته یادداشت کردید، اونا رو راجبش مطالعه کنید، کتابهایی هست. حالا اگر شد بعدن هم میشه یه مجموعه کتابهایی را مدرسه آماده بکنه که تو این زمینه مطالعه بفرمایید. انشالله اونا که روزن که روزشون قبول باشه، اونا هم که روزه نیستن خدا عبادات ماه رجبشون رو ازشون بپذیره. در ماه رجب میدانید که توصیه اکید به استغفار است و خلاصه در استغفار گفته میشود گام اول سلوک است. اگر نگران ابدیت هستیم بر ذکر شریف استغفار مداومت کنیم. انشالله خدا این جلسات رو برای ما موجب برکت در زندگی و نسلمون قرار بده. از توجهتون خیلی ممنون. اگر باز سوالی بود من دقایقی اینجا در خدمتتون هستم. شکرم، سلام. آقای مدرسه اگه تنظیم بکنه مانعی نداره، میتونیم بدیم.